برای پیشرفت و رشد ارائه بده. عقل خود بنیاد یعنی عقل بریده از وحی، بریده از دین. این میشه روشن فکر. حالا یه دسته از این روشن فکرها میبینن خب تو جامعه دینی نمیشه اون حرفای عریان روشن فکری رو مطرح کرد، میان این رو لباس دینی میپوشونن. محتوا همون مباحث غربیه، اون تا چیه؟ این لباس دینی میپوشونن. خب این جریان روشنفکری هم، روشنفکری دینی، اینا هم دقیقا مشکلشون تو همون چیه؟ عدم پذیرش روش عرف و بنای عقلاست. علارغم این که این جریان روشنفکری دینی خیلی از عرف و عقلا حرف میزنه، ولی عملا در روش دین شناسیش پایبندی به روش عرف و بنای عقلا نداره. وقتی ما موضوعات مورد بحث اونا رو نگاه میکنیم، میبینیم عملا اون دوتا شاخصه رو به کار نمیگیرن. تو موضوعاتی که وارد میشن و میخوان بگن نظر دین اینه، اون دوتا شاخصه، دوتا شاخصه چی بود؟ بررسی همه جانبه موضوع و بررسی سندی و شرایط صدوره کرد. یکی از موضوعاتی که تقریبا اکثر اینا وارد شدن بحث سیاست در دوره غیبت. حالا بعضی ها در واقع نظام سیاسی به طور مطلق مطرح میکنن، حتی دوره معصومین رو مطرح میکنن، بعضی ها نه، دوره معصومین رو فاکتور میکنن، دوره غیبت رو مطرح میکنن. اینا حرف در واقع اساسش اینه که همه چیز مشروعیت و حکومت با مردمه، هر چی مردم گفتن. نوع روشنفکرای دینی ما، اکثر روشنفکرای دینی ما در واقع مطرح میکنن که هر چی مردم گفتن، در واقع حکومت یا به صورت کلی حتی دوره معصوم، بعضیا میگن نه دوره معصوم خب حق حکومت با معصوم بوده، در دوره غیبت حق حکومت چیه؟ اونی که مردم میگن، مشروعیت و حقانیت مردم ایجاد میکنه. اینا میان یه سری آیات روایت بهش تمسک میکنن. دو تا آیه که بهش تمسک میکنن، آیات و شاورهم فی الامر و عرض کنم که به امرهم شورا بینهم. یه سری روایات هم از حضرت امیر داریم که اینا هم تمسک میکنن. باز وقتی نگاه میکنیم به این روش دینشناسیشون، میبینیم همون دوتا مشکل داره، عدم بررسی همه جانبه موضوع و نکته دوم عدم بررسی سندی و شرایط صدور. پس در واقع میخوام بگم روشنفکری دینی هم در واقع همون مشکل اخباریگری رو داره، همون مشکل مسلک اخباری رو داره که روش عرف و بنای عقلا را با این دوتا شاخصه، بررسی همه جانبه، همه جانبه موضوع و بررسی سندی و شرایط صدور کلام و فعل رو عملا پایبندی بهش نداره. نکته دیگه که تو این زمینه است، ببینید این سه تا مسلکی گفتم، مسلک اخباری، مسلک روشنفکری دینی و مسلک چی اصولی، اینا ممکنه بعضی موارد مطلق نباشه، یعنی به صورت نسبی باشه. یه فرد رو داریم در خیلی از مسائل روش دینشناسیش میبینیم واقعا روش عرفی و بنای عقلاست، مسلکش مسلک اصولیه، ولی تو بعضی زمینه ها مسلکش اخباریه. مثلا ما یه جریانایی داریم شدید مخالف عرفان و فلسفه، غالب روحانیت و علمای ما مسلک اصولی داشتن و دارن، حالا غیر از یه دورهایی مثل همون اوائل غیبت و دوره اخباریگری، دوره مکتب اخباری، ولی دورهای دیگه غالبا مسلک اصولی بودن. اما اختلافاتی که تو بین علما، توی اختلافات سیاسی که توی دوره‌های مختلف داشتیم، این نشأت از چی میگیره؟ آیا این اختلافات سیاسی ریشه در همون روش دینشناسی داره یا نه؟ مسائل دیگه هم دخیل. کلیت ارزم اینه، در عین اینکه اختلاف سیاسی علما و روحانیت ریشه در اون تفاوت روش دینشناسی داشته، روش اخبار، مسلک اخباری، مسلک اصول روشن فکر دینی در این اینکه اینا تأثیر گذار بوده، ولی عمده اختلافات به تشخیص مصداق شناسی برمیگشت، تشخیص متفاوت از شرایط روز، از شرایط و محیط سیاسی. عمده اختلافات سیاسی روحانیت به علما به این مطلب برمیگشت.
عزیزان شنونده، با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. آنچه شنیدید خلاصه ای بود از دو برنامه گذشته که از زبان آقای دکتر جوادزاده شنیدید. از شما گرامیان دعوت میکنیم به ادامه سخنان ایشان توجه بفرمایید.
اختلاف بحث مسلک اخباری و مسلک روشنفکری اینا که سر جای خودش توضیح داده شد، اختلاف این علمایی که مسلک اصولی داشتن چی بود؟ اینا اختلافشون سر تو مشروطه سر چی بود؟ عمده اختلاف برمیگشت به این که تشخیص متفاوتی از شرایط سیاسی روز داشتن، به عبارت دیگه تفاوت در مصداق شناسی داشتن. خب اینو من یه خود دار باز بکنم با مثالهایی که تو این زمینه در واقع میشه مطرح کرد. این تفاوت در شناخت محیط سیاسی یه جلوش این بود که به لحاظ ذهنی وقتی صحبت میشد همه از اون یه سری اصول کلی که حرف زده میشد هم شیخ هم آخوند قبول داشت. مشروطه‌ای که بیاد مقابل ظلم باشه، مشروطه‌ای که بیاد سلطنت رو محدود کنه، مردم رو وارد عرصه اجرایی بکنه، آزادی در چارچوب تعالیم دینی باشه، مساوات یعنی تساوی شاه و گدا باشه، همین رو قبول داشت. منتها تو مصداق که میرسید آیا این مشروطه که الان پیاده شده و داره پیاده میشه آیا این خصوصیت رو داره یا نه؟ آخوند میگفته بله همه خصوصیت رو داره، این مشروطه که الان در واقع مجلس توی بهارستان موجوده و وکلا و نمایندگانی که تو این مجلس هست همین ویژگی ها رو دارن، اینا افرادی هن که مؤمنن عادلن و این مجلس داره محدود میکنه سلطنت رو، این آزادی که در واقع تو قانون اساسی اومده اینا تو چارچوب دینه، تساوی که مطرح شده و داره در واقع عملیاتی میشه اینا تو چارچوب دینه. شیخ میگفت نه، اینی که الان داره انجام میشه در چارچوب دین نیستش. اصول کلی رو هر دوتا قبول داشتن، امتا تو به مصداق که میرسید به مورد که میرسید اختلاف داشت. آخوند مثلا، حالا من یه عبارتی رو بخونم توی تلگراف های علمای مشروطه، خود جمله مرحوم آخوند خراسانی اینجوری اومد راجع به این مشروطه‌ای که در واقع موجوده، گفتن این مشروطه این مجلس اومده رفع ظلم کنه، رفع ظلم و اقاصه مظلوم و اعانت ملحوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیع حال رعیت و حفظ بیضه اسلام، این شرایط رو این مجلس موجود داره. از اون ور شیخ فضل الله اینا تو تلگرافاتشون میگفتن در واقع نه، این مجلس منشأ منکرات و رواج کفریات و جسارت مرتدین و ضعف اسلام و مسلمین و حرمت شریعت و شرایع و تأمین قواعد حریت در امور دینیه و سلب امنیت از بلاد و رفاه و عباد و ظلم بر ضعفا شده. نگاهشون این بود، یعنی اصول کلی هر دو تا قبول داشتن ولی تو مصداق تو مورد با هم اختلاف داشتن. یه نکته دیگه هم بحث اولویت بندی بود. اولویت بندی بین چی؟ بین مبارزه با ظلم و مبارزه با غربگرایی و فرق زاله. اجمالا هر دو جریان مخالف و موافق مشروطه که مسلک اصولی داشتن میدونستن بالاخره ظلم تو کشور هست، میدونستن یه جریان غربگرا هست، یه جریان بابی و بهایی هست، منتها الان اولویت با کدومه؟ علمای مثل آخوند خراسانی نگاهشون این بود که الان اولویت مبارزه با ظلمه. بله جریان غربگرا و اون فرق زاله است ولی اونا تو حاشیه ان، اونا خیلی جدی نیستن، اونا رو خیلی فعلا ما مهم ندونیم. ظلمه که اساسا این تحلیلشون این بود، ظلمه که موجب شده استعمار تو کشور ما بیاد، ظلمه که موجب شده مردم بخششون گرایش به بیدینی پیدا بکنن. از این ور کسایی مثل شیخ فضل الله نگاهشون این بود که نه، ما ظلم هم داریم ولی اولا شما نگاهت به ظلم خیلی افراطیه، تو کشور ما این میزان ظلمی که شما میگی نیست. ترسیمی که مشروطه خواها مثل آخوند خراسانی از فضای وجود ظلم تو کشور ما داشتن خیلی شدید بود، ولی شیخ فضل الله اینا میگفتن نه ظلم هست، نمیگیم نیست ولی نه به اون شدتی که شما میگی. از طرف دیگه این جریان غربگرا و فرق زاله اینا دارن هی در واقع برجسته میشن، هی دارن رشد میکنن، خصوصا تو این مشروطه‌ای که شما درست کردی اینا از این فضای آزادی دارن استفاده میکنن، روز به روز دارن قدرت میگیرن. یه گفتگوی رو مرحوم شیخ با سید محمد طباطبایی، سید محمد طباطبایی از ارکان مشروطه تهران بود، از مراجع نبود ولی بالاخره فعال تهران بود، گفتگوی دارن خیلی جالبه. مرحوم شیخ تو اون دوره‌ای که انتقاد به مشروطه داشت تعصب میکنه تو عبدالعظیم، طباطبایی مرحوم بهبانی میرن که شیخ فضل الله رو برگردونن، چون چه گفتگوی مفصلی هست که حالا گفتگو خوندن گفتگوش خیلی جالبه. این کتابی هست لوایح و در واقع لوایح و نوشته های شیخ فضل الله که آقای محمد ترکمان گردآوری کرده، جلد دومش این گفتگو رو آورده مفصل، من الان یه بخشایشو میخونم. تو اونجا طباطبایی میخواد در واقع راضی کنه که شیخ و علمای دیگر رو برگردونه. میگه که بعد از این که شیخ اعتراض میکنه میگه این جریانای بیدینی وجود داره، جریانای بابی وجود داره، طباطبایی میگه که اگر ما امروزه در مقام اصلاح براییم و بخواهیم این مردم را دفع بدهیم، یعنی این روشنفکرها و بابیارا، هیچ وقت نمیشود، بلکه فتنه و انقلاب بزرگی حادث خواهد شد که دولت و ملت دچار مهنت و مخاطرات میشود. پس بر ما لازم است که به مرور زمان به معاونت یکدیگر رهبری کرده این معایب را دفع نماییم و رفع شر این مردم از سر ما بشود، ولیکن با این عجله و شتاب دفع این مردم را نمیشود کرد. یعنی فعلا حساب سلطنت رو برسیم، مشروطه که تثبیت شد بعد میریم سراغ اونا. شیخ بدرالله در جواب طباطبایی چنین بیان میکنه: امروز که این جماعت، جماعت یعنی که این غربگرایان و بابیان، دارای قوه و قدرتی نیستن، اگر در دفع آنها دچار حادثات ناگوار شوید، فردا که قدرتی پیدا کردن، مسلمانان سوس عنصر را دور خود جمع کردن، مخلوقی را از اطراف برای پیشرفت مقاصد در دور خیش حاضر کردن و جمعیتی شدن، در آن وقت میخواهید دفع کنید؟ یعنی اینا دارن یه قدرت میگیرن، شما الان به قول خودت نمیتونی اینا رو کنار بزنی، خب بعدن قدرت پیدا کردن چجور میخوای اینا رو کنار بزنی؟ من اختلاف توی چی؟ اولویت من. پس در واقع این تشخیص شرایط سیاسی و مصداق شناسی تو دو تا مورد جلوه کرده بود: تطبیق اون مشروطه ذهنی به مصداق، به مورد، و یکی هم تو اولویت بند. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله الله.
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
عزیزان، با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. سخنان دکتر جوادزاده در همایش گفتمان انقلاب اسلامی موضوع این برنامه است. ایشان با بیان اختلافات علما بر سر مسئله مشروطیت، تفاوت در تشخیص مصداق و نیز تشخیص متفاوت از شرایط روز را یکی از دلایل اختلاف دیدگاه سیاسی میان روحانیان شیعه در این قضیه دانستند. نکته دیگر تفاوت در اولویت گذاری میان مبارزه با ظلم و مبارزه با غربگرایی و فرق زاله بود. علمایی همچون مرحوم آخوند خراسانی که با جریان مشروطه موافق بودند، مبارزه با ظلم را اولویت اول می دانستند، در حالی که روحانیان مخالف مشروطه همچون مرحوم شیخ فضل‌الله نوری فضای ایجاد شده ناشی از مشروطه را عامل رشد و تقویت فرقه های زاله می دانستند. از شما دعوت می کنیم به ادامه سخنان آقای دکتر جوادزاده توجه بفرمایید.
حالا ریشه این تفاوت شناخت چیه؟ چی باعث میشه که شیخ فضل‌الله شرایط تهران رو یه جور ببینه، آخوند خراسان یه جور دیگه ببینه؟ چی باعث میشه که تو اولویت بندی دچار اختلاف بشن؟ این نیاز به یه کار تتبع وسیع داره، نمیشه عوامل منحصر کرد. ولی من حالا اون تتبعی که تو این زمینه داشتم 4-5 تا موضوع رو مهم میدونم، 4-5 تا عامل ریشه‌ای که تأثیر میذاره تو تفاوت شناخت مصداق. اینکه به لحاظ مصداقی و به لحاظ حالا تطبیق اون اصول کلی بر مورد، بر خارج و همچنین بحث اولویت بندی اختلاف پیدا کنن، چند تا موضوع در واقع تاثیرگذار بوده تو دوره مشروطه، الان هم تو دوره حالا انقلاب و عصر حاضرن که حالا من ادامه عرض میکنم، ولی دیگه به این صورت تفصیلی نمیتونم تو دوره کنونی وارد بشم. همین مسائل تو این دوره انقلاب و دوره الان هم میاد. یکیش منابع اطلاعاتیه، یعنی کیا خبر میرسونن به اون عالم. حالا من نکاتو بگم بعد اینو توضیح میدم. یکی ویژگی های شخصیتیه، یعنی یه شخصیت از آدم ساده ایه، زود میشه در واقع متقاعدش کرد که از یه جریان حمایت کنه. یه شخصیت اس نه بسیار محتاط، خصوصا یه تجربیات سیاسی هم از قبل داره. این به این آسونی چیه نمیشه در واقع راضیش کرد که مثلا با یه جریان همراه بشه. خودش باید مطمئن بشه. مثلا مرحوم سید یزدی بسیار آدم محتاطی بوده، صاحب قربه اونم تو نجف بوده، آخوند خراسانی هم تو نجف بوده، ولی مرحوم سید یزدی از کانال‌های مختلف خبر می‌گرفت و بسیار آدم محتاطی بود. آخوند خراسانی نه. یه بحث دیگه تو این تفاوت عوامل ریشه‌ای موقعیت شهرها بوده. مثلا ما تو اصفهان فضای مشروطه اصفهان یه فضای دینی بوده، علما تو رأس بودن، خیلی فضای بی‌دینی و اینا نبوده و همونطور خیلی از علمای اصفهان همراه مشروطه. ولی در مقابل تو تبریز و گیلان فضای غرب‌زدگی بوده و همونطور خیلی از علمای گیلان و تبریز مخالف مشروطه شده. نکته دیگه آخر میزان شناخت از غرب بوده. آخوند خراسانه و برخی از مشروطه خواها نگاهشون به مشروطه این بود که آقا ما مشروطه رو که از غرب گرفتیم و تو غرب هم مشروطه نظام خونساست. یعنی چی؟ مشروطه اومده فقط سلطنت رو محدود کنه، کاری به دین نداره، تو غرب هم همینه. ما میخوایم همون مشروطه ای که تو غرب فقط اومده سلطنت رو محدود کنه و کاری به دین نداره، همون رو میخوایم بگیریم تو کشورمون پیاده کنیم. در حالی که نمیدونن آقا تو غرب مشروطه فقط مقابل سلطنت نبوده، دینم محدود کرده، مقابل دینم وایستاده. آزادی که تو اونجا مطرح شده، آزادی در واقع در مقابل دینم بوده. این ضعف شناختشون از غرب موجب شد که در واقع تو شناخت مشروطه ایران هم دچار مشکل بشن. خب این چهار تا موضوعی که گفتم، منابع اطلاعاتی، ویژگی‌های شخصیتی، موقعیت شهرها و میزان شناخت از غرب که تاثیرگذار تو تفاوت مصداق شناسی، تاثیرگذار تو اون تطبیق اصول ذهنی بر خارج، تاثیرگذار تو اولویت، تفاوت در اولویت بندی، این چهار تا موضوعی که به نظرم رسید، عوامل دیگه هم هست. این منابع اطلاعاتی رو من یه مقدار باز بکنم که خیلی از به نظرم تو بین این چهار تا عامل تاثیر منابع اطلاعاتی و اون کانال‌های ارتباطی خیلی مهمتره و امروزم با این مسئله ما مواجهیم. ببینید افرادی که تو دوره مشروطه دور از در واقع فضای مشروطه بودن، اینا مثلا مثل آخوند خراسانی، میرزای نائینی و علمای دیگه مشروطه خواه که جو شد قالب و حوزه نجف مشروطه خواهی بود، اینا از طریق تلگراف و نامه از فضا مطلع می شدن. طبیعتا اعتماد اینا به اینکه این تلگراف و نامه رو کی فرستاده موجب می شد که به صورت طبیعی متأثر از همون گرایش های اون اخبار اون افرادی باشه که این تلگراف و نامه رو فرستاده. حالا اگر اینا اعتماد می کردن به این کسایی که مشروطه خواهن تو تهران، طبیعتا اینا هم چیه؟ گرایششون می شد مشروطه خواهی. توی دوره همون مشروطه، تو همون زمان تحصن، از شیخ فضل‌الله این نفر سوال میکنه. شیخ فضل‌الله که خودش منتقد مشروطه است، میگه شما این همه داری انتقاد میکنی از مشروطه، خب چرا علمای نجف و در رأسش مرحوم آخوند خراسانی چرا حمایت میکنن از مشروطه؟ مگه اینا رو نمیدونن؟ شیخ فضل‌الله جواب میده، میگه که این آقایان از ایران دورن و حقیقت اوضاع رو از نزدیک نمیبینن و نامه‌ها و تلگراف‌هایی که به ایشان میرسد از طرف مشروطه خواهان است و دیگر مکاتب رو به نظر آقایان نمیرسانن. خب جهت رفع این نقیصه، این نفر ممکنه میگه خب یته میرفتن اونجا از حضوران صحبت میکردن باهاشون، اتفاقا این کارم انجام شده. مرحوم آقای منذر که عرض کردم، ایشون رو تو یک کتابی دارن راجع مرحوم سید یزدی، فراتر از روش آزمون خطا، این گزارش رو میاره. جای دیگه در واقع ندیدم این گزارشی که شفاهن ایشون نقل کردن، این گزارش عجیبیه. میگن دو سه تا از علمایی که در واقع منتقد و مخالف مشروطه بودن از تهران پا میشن میرن توی نجف، که یکی از این علما میرزا ابوتراب شهیدی قزوینی است، یکی شیخ روح الله دانایی قزوینی است، یه عالم دیگه هم از کار فراموش کردم. اینا میرن تو نجف، خب با مرحوم سید یزدی دیدار میکنن، گفتگو میکنن، میخوان حضور مرحوم آخوند برسن. خب آخوند خراسانی جلسش جلسه‌ای که مثلا بود، افراد دیگه هم بودن، افرادی همون افرادی که در واقع کانالیزه میکردن آخوند رو، اینا می‌خواستن یه جلسه‌ای باشه به تعبیر این گزارش به دور از اغیار باشه، یه جلسه خصوصی باشه که کامل بتونن مطالب رو مطرح کنن، حتی گزارشی از خود اطرافیان آخوندا رو نورا هم بگن. این جلسه حضوری براشون فراهم نشد، یعنی این کسایی که هماهنگ می‌کردن که وقت بدن و در واقع ارتباط افراد بیرون رو با آخوند برقرار کنن، این جلسه فراهم نشد. میگن یک ماه هم اینا تو نجف وایسادن، ولی یک جلسه‌ای که بتونن مفصل خدمت آخوند به دور از اغیار برسن فراهم نشد، برگشت. پس در واقع این کانالای ارتباطی خیلی تاثیرگذار بوده. یکی از افرادی که در واقع مرتبط با آخوند بود و این گزارش ها رو میرسون، همین شیخ ابراهیم زنجانی بود که من تو همین گفتم تو جریانم روشنفکری دینه قرار میگیره و فرد فاسدی هم بوده. یکی از کسایی که در واقع تاثیرگذار بوده تو بیت آخوند، سید اسدالله خرقانی بود که فکر میکنم دکتر فقیه حقانی تو اون جلسه اول از این فرد اسم بردن. یه تشکلی رو، این انجمن شبه ماسونی که میتونیم بگیم جریان روشنفکری دینی و ملغمی از روشنفکری دینی و در واقع بابیا و بهایی ها هستن تو تهران سال 1122 برگزار میشه، انجمن باغ سلیمان خان میکده. یکی از مصوباتشون اینه که ما باید بریم حوزه نجف و علما رو اونجا چیکار کنیم، به تعبیر خودشون چیکار کنیم، توجیهشون بکنیم یه جاری در واقع اونجوری که ما میخوایم در واقع اخبار برسونیم و همون اهداف خودمون رو از طریق اینا بتونیم چیکار کنیم، پیگیری بکنیم. کسی که میره تو نجف سید اسدالله خرقانی که قبلا شاگرد آخوندم بوده، میره اونجا و گزارش هایی که از نجف میرسه خیلی عجیبه که چقدر تونسته تاثیرگذار باشه. و جالب اینه تو مشروطه دوم که بعد از اینکه این جریان شیخ فضل‌الله نار کنار زدن و همین جریان در واقع شبه دینی، روشنفکری دینی، جریان تون رو میان سراغ خود آخوند. توی گزارشی از سوء قصد به جان آخوند ما داریم که یکی از عواملش همین سید اسدالله خرقانی معرفی شده که اینا رو میگیرن و میفرستن زندان.
اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
گرامیان، برنامه اندیشه ها را از رادیو معارف میشنوید. در بخش‌های قبل دکتر جوادزاده به دو عامل اختلاف روحانیان بر سر مسئله مشروطیت اشاره کردند. یکی اختلاف در تشخیص مصداق و شرایط روز و دوم اختلاف در اولویت گذاری مبارزه. در ادامه برخی عوامل و ریشه‌های این دو عامل اختلاف را برشمردند. از جمله این عوامل میتوان از منابع اطلاعات، ویژگی‌های شخصیتی افراد، تفاوت شرایط شهرهای مختلف و میزان شناخت از پدیده غرب نام برد. از شما دعوت می‌کنیم به ادامه سخنان دکتر جوادزاده توجه بفرمایید.
یه گزارش دیگه راجع به بحث منابع اطلاعاتی دارم، اینم بگم و از این بحث من در واقع بگذرم. سید حسن تقی‌زاده، جالبه تو مشروطه دوم که آخوند یه خورده رو توجیه شده بود، اطلاع پیدا کرده از وقایع تهران بعد از شهادت شیخ فضل‌الله، یه حکمی داره راجع به فساد مسلک تقی‌زاده، که این تقی‌زاده که تو مجلس اول بوده، مجلس دوم بوده، تو مجلس دوم میگه این تقی‌زاده باید از مجلس در واقع اخراج بشه، از کشور کلا بره بیرون. تو اونجا تو ابتدای حالا اون نامه یا حکمشون این شعر عربی رو میارن، فکانت رجا ان ثم صارت رضیه لقد عظمت تلک الرضایا و جلت. یعنی ما به این تقی‌زاده اول چه امیدها بسته بودیم، الان فهمیدیم که اشتباه کرد. ببینید، پس یکی از مسائل بسیار مهمی که تأثیرگذار بوده و الان هم تأثیرگذاره این منابع اطلاعاتیه، این کانالیزه کردن علماست، این تأثیر جدی داشته. پس ببینید، دوره مشروطه رو اینجوری عرض کردم، هم جریان روشنفکری دینی داشتیم که مثال زدم شیخ ابراهیم زنجانی، هم جریان مسلک اخباری داشتیم مثال زدم میرزا صادق و مشتاق تبریزی. غالب علما مسلکشون مسلک اصولی بود، تفکرشون تفکر اصولی بود، ولی تو این روش دینشناسیشون روش در واقع اصولی بود، اختلافشون عمدتا به مصداق شناسی برمیگشت. ریشه این مصداق شناسی هم این سه چهار تا عامل، منابع اطلاعاتی، ویژگی‌های شخصیتی، تفاوت موقعیت شهرها و میزان شناخت از غرب، که تو با این چهار تا عامل هم به نظرم منابع اطلاعاتی خیلی مهمتر بوده. تو دوره انقلاب اسلامی، من سریع بگم، دوره انقلاب اسلامی هم زمانی که حضرت امام در واقع این انقلاب رو شکل دادن، سه تا جریان روش دینشناسی رو ما داریم. یه جریان مسلک اخباری داریم که بخشی از این انجمن حجتیه بودن که همین تمسک می‌کردن به همین روایات نفی قیام که توضیح دادم. یه جریان روشنفکری دینی هم داریم تو روحانیت که من به نظرم مثال مناسبش آقای صالحی نجف آبادیه. اون کتاب شهید جاوید که نوشت، اونجا سعی کرد به یه نوعی از قیام امام حسین استفاده کنه برای در واقع ترویج انقلاب، ولی عملا خودش مانع انقلاب شد. چرا؟ چون تو اون کتاب شهید جاوید عملا علم غیب امام منکر شد. و در واقع یه جریان روشنفکری دینی اینجوری هم داریم که نگاه داره به بحث‌های حکومتی ولی یه نگاه انحرافی. یه جریان قالب روحانیت هم داریم که چیه؟ مسلک اصولی داشتن، حضرت امام، آیت الله حکیم، آیت الله گلپایگان، اینا همه مسلک اصولی داشتن. اختلاف اینا سر چی بود؟ اختلاف همون تفاوت مصداق شناسی بود. یه گفتگوی رو حضرت امام با آیت الله حکیم دارن موقعی که حضرت امام تبعید میشن به نجف. تو اون دیده بازدیدایی که داشتن، حضرت امام با آیت الله حکیم، چون آیت الله حکیم مرجعیتش تو اون زمان بیشتر از مرجعیت امام و افراد دیگه بوده، مرجع اصلی آیت الله حکیم بوده، امام با آیت الله حکیم میان شما بیاید شروع کنید، بیاید هم در واقع جلودار انقلاب بشید. این شاه که میدونه چقدر فساد داره، چقدر ظلم داره. آیت الله حکیم جواب میده که مردم با ما نیستن. شروع میکنیم یه حرکتو، مردم ابتدا میان ولی ما رو یه دفعه رها میکنن، بعد ما میمون و شاه دیگه همون اعتنایی که قبل از اون نسبت به روحانیت و علما داشت دیگه بعد از اون همون میزان اعتنارم چیه؟ نخواهد داشت. حضرت امام میگفت نه، شما اشتباه میکنی، مردم با ما. یعنی اختلافشون سر چی بود؟ که آیا این مقدمه انقلاب که حضور مردمه فراهم هست ما انقلاب بکنیم یا نه؟ این تفاوت مستقشون است. تو زمان حاضر من اینم بگم که دیگه الان بحثمون نمیدار کامل شده باشه، تو جریانات الان هم این 7-8 سال اخیر ما نگاه میکنیم همین سه تا جریان روش دین شناسی رو با اون تفاوت مستقشناسی ما میتونیم پیدا کنیم. یه جریان مسلک اخباری داریم، همین جریان تشیع انگلیسی که حالا دیو دوستان تو مستظران خیلی نیاز به توضیح نداره، همین تشیع انگلیسی الان هم تمسک به همون روایت نفی قیام میکنه. یه جریان روشنفکری دینی داریم، یه جریان غالب هم تو بین روحانیت علما داریم که مسلکشون مسلک اصولیه. اون تو اینا خب اختلاف پیدا میکنن. یکی از دورهای اختلافی که جدی بود زمان فتنه بود که حالا دوستانی که تو جریان نیاز به خیلی اسم بردن نیست، که خب اینا وقتی ریشه یابی میکنی باز برمیگرده تفاوت مصداق شناسی. پس جنبندی بحث من این شد، ما سه تا در واقع جریان دین شناسی داریم تو روحانیت: مسلک اخباری، مسلک اصولی، جریان روشنفکری دین. تفاوت این در واقع این جریان ها تو چیه؟ تو این که بپذیرن اون روش عرف و بنای عقلا در دریافت تعالیم شرعی رو با اون دوتا شاخصه، این روش رو بپذیرن یا نپذیرن. مسلک اصولی این روش رو میپذیره، جریان روشن فکری دینی و اون مسلک اخباری عملا نمیپذیره. حالا اختلاف علما تو بحث‌های سیاسی چیه؟ یه بخشش به این روش شناسی برمیگرده، روش شناسی رو، یه بخش عمده ایش هم که در واقع روحانیت پیرو به مسلک اصولی هست، بخش عمده ایش به تفاوت در مصداق شناسی و تشخیص شرایط سیاسی داره.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
گوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف.
رسانه دینی صدای ملی، موج اف ام 96 مگاهرتز.
عزیزان، به دقایق پایانی برنامه اندیشه ها رسیدیم. پخش و بررسی سخنان آقای دکتر جوادزاده در همایش گفتمان انقلاب اسلامی موضوع این برنامه بود که با عنوان جریان شناسی روحانیت در سه برنامه تقدیم شما شد. شما گرامیان می توانید با مراجعه به صفحه برنامه اندیشه ها در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir این برنامه و برنامه گذشته را دریافت فرمایید. خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنید. پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ز دانش چراغیز ما را به دست، فضیلت شناسیم و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست.
چو خورشید و مهتابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما. خورشید و مه تا